میشنویم از تحلیلگران درباره این گزارش مشخص، گزارشی که بعداً رویترز درباره اون گزارش داد که نتونستند جزئیات اون رو تایید بکنن، این هست که برخی از تحلیلگران میگن این یک به نوعی جنگ روانی است. مشخصا هم به این موضوع اشاره میکنند که مسئله آماده بودن اسرائیل مسئله تازه‌ای نیست. اسرائیل سال هاست که برای چنین روزی آماده میشه، تمرین هایی رو میکنه، مانور هایی رو برگزار میکنه، اما مهمترین بخش این ماجرا این هست که در چه زمانی داره این اتفاق میفته. من صبح امروز با تحلیلگری که در اسرائیل بود صحبت میکردم، میگفت که به هر حال در اسرائیل تصور این هست که اگر قراره چنین اقدام نظامی انجام بشه، الان باید انجام بشه، به دلیل اینکه در میانه یک مذاکرات هست. به نظر میاد که مذاکرات مشکلات و چالش های جدی داره و اگر میخوان کاری بکنن الان باید این کار رو انجام بدن. از همین جهت این گزارش هم میتونه صحیح باشه، هم میتونه یک مانور خبری باشه و یک بخشی از اون فشار و جنگ روانی.
خب در صورت حمله احتمالی اسرائیل و تأسیسات هسته‌ای ایران، چه واکنش از سوی تهران قابل پیش بینی است؟ آیا ایران به دنبال تقابل نظامی خواهد رفت یا تلاش برای کنترل تنش؟
به هر حال اون چیزی که ما در لحن و بیان مقام‌های جمهوری اسلامی میشنویم این هست که این چنین اقدامی با واکنش شدید تهران روبرو خواهد شد. ما میدونیم که سال گذشته به هر حال یک خط قرمزهایی در این زمینه جابجا شده. ایران و اسرائیل تقابل نظامی مستقیم با هم دیگه داشتن، اما میدونیم که در مورد آخر اون چیزی که در تهران به عنوان وعده صادق 3 خونده میشه، این عملیات انجام نشد و ایران پاسخ نداد. در عین حال میدونیم که در سال گذشته در میدان اتفاقهایی افتاده. بشار اسد دیگر در سوریه بر سر کار نیست و ایران اون کنترلی که در سوریه داشت و استفاده‌ای که از سوریه میتونست بکنه رو نداره. در لبنان هم همینطور با تضعیف حزب الله لبنان، حالا امروز حوثی‌ها در یمن توافقی رو با آمریکا کردند و کمی از تنش با آمریکا کاستند. آیا حوثی ها رو ازشون استفاده خواهد کرد یا خیر؟ اما مسئله دیگر هم این هست که اگر چنین اتفاقی بیفته و اسرائیل دست به یک اقدام نظامی یک جانبه بزنه، تهران چگونه واکنش نشون خواهد داد؟ چون اگر اسرائیل این چنین اقدامی رو بدون حضور آمریکا انجام بده، خیلی موازنه متفاوت خواهد بود. اولا که چنین حمله نظامی رو گفته میشه اسرائیل بدون حمایت آمریکا انجام نخواهد داد، اما اگر آقای نتانیاهو به این نتیجه برسه که میتونه چنین هزینه‌ای رو بده و بدون آمریکا این کار رو بکنه، شاید نگاه تهران برای پاسخگویی به چنین حمله‌ای متفاوت باشه.
این تنش‌ها چه تأثیر میتونه بر امنیت منطقه با ویژه کشورهای همسایه مثل افغانستان بگذاره؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ آیا باید نگران گسترش بحران بود؟
حتما همینطور هست و نشانه خیلی مشخص این رو همین امروز ما در افزایش قیمت نفت در بازار جهانی میبینیم که وقتی چنین گزارشی منتشر میشه، فارق از صحت و سقم اون، تأثیرش رو در بازار نفت میگذاره
و
سهام همینطور. ولی مطمئنن این چیزیست که اتفاقا در پس ذهن یا حتی خیلی روح هست امروز در رفتاری که منطقه داره در قبال مسئله ایران میکنه. ترغیبی که کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی، قطر، امارات، عمان دارن میکنن برای اینکه ایران و آمریکا رو به یک توافق بیشتر نزدیک بکنن، تفاوتی که تفاوت بزرگی است از مذاکرات پیشینی که ایران و غرب داشتن میکردن. به همین دلیل هست، به دلیل اینکه این کشورها میدونند که با اولین شلیکی که در میان ایران و اسرائیل بخواد اتفاق بیفته، سرنوشت همه اونها تغییر خواهد کرد و ثبات در اون کشورها و کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان به خطر خواهد افتاد.
هانا کاویانی بود از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. رهبران مالی کشورهای عضو گروه هفت روز چهارشنبه در نشست خود در کوههای راکی کانادا تلاش کردند اختلافات درباره تعرفه‌های تجاری اداره ترامپ را کاهش دهند و بر مسائل مشترک تمرکز کنند تا انسجام گروه حفظ شود. بر اساس گزارش‌ها وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی جی 7 یا گروه 7 می‌خواهند بیانیه مشترک درباره موضوعات مانند حمایت از اوکراین، مقابله با سیاست‌های اقتصادی غیر رقابتی چین، جرایم مالی و قاچاق مواد مخدر صادر کنند. در این نشست وزیر اقتصاد ایتالیا گفت تلاش برای دستیابی به بیانیه نهایی ادامه دارد و این موضوع را گام حیاتی توصیف کرد. در این حال برخی مقامات اروپایی تاکید کردند که عدم توافق بر سر بیانیه نهایی میتواند به انسجام گروه آسیب بزند. از دیگر محورهای اختلاف زبان مورد استفاده در توصیف تهاجم روسیه به اوکراین و پیشنهاد کاهش سقف قیمت نفت روسیه بود. همچنین ایتالیا پیشنهاد داده کشورهایی که از جنگ روسیه حمایت کردند از روند بازسازی اوکراین کنار گذاشته شوند، موضوعی که با مواضع ایالات متحده هم راست است. با وجود اختلافات برخی اعضا از رویکرد انعطاف پذیر اسکات پسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده استقبال کردند و مذاکرات دو جانبه میان او و نمایندگان کشورهای عضو ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه هفتند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. شماره از نویسندگان و منتقدان ادبی در افغانستان باور دارند که ترجمه و تحقیق از ادبیات یک زبان به زبان دیگر پلست میان دلها و ذهنها، تلاش برای ساختن جهان با تفاهم بیشتر، بردباری و احترام متقابل. دیروز 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی بود، فرصت برای تجلیل از این رنگارنگی در جهان پرتنش. امروز به این گزارش مفصل را با هم بشنویم.
در جهانی که روز به روز به سمت همگرایی و تعامل نزدیکتر می شود، فرهنگ ها دیگر در مرزهای جغرافیایی محدود نمی مانند. ترجمه و تحقیق از ادبیات زبان های مختلف این امکان را برای خوانندگان فراهم می سازد که با ارزش های فرهنگی، نزدیکی ها و تفاوت ها، ساختارهای زبانی و سبک های نوشتاری یکدیگر آشنا شوند و در نتیجه نزدیکی و درک متقابل ایجاد شود که در کل به ترویج تنوع فرهنگی کمک می کند. هرچند گفته می شود که طی چند دهه سیاست ها در افغانستان میان مردم فاصله ایجاد کرده و تنوع فرهنگی تا حد آسیب دیده، اما شماری از نهادهای فرهنگی، نویسندگان و منتقدان افغان تلاش کردند تا در حوزه ادبیات از طریق ترجمه و پژوهش گام های مثبت در این زمینه بردارند. در این میان ترجمه ابزار مؤثر برای تبادل فرهنگی خوانده می شود که فراتر از واژگان، ارزش ها، اندیشه ها و احساسات یک فرهنگ را منتقل می کند. گلنور بهمن، نویسنده، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو زودی درباره ارزش ادبی ترجمه و تحقیق در راستای تنوع فرهنگی گفت:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات و جمله ها نیست، بلکه ساختن پل رابطه میان ذهنیت ها و دل های مردم است. افکار مردم با هم پیوست میشن. وقتی مردم آثار یکدیگر را بخوانند، همدیگر را بهتر میفهمند و احترام بیشتری میانشان برقرار میشه، با وجود میآید. این کار باعث میشه مردم ما با هم دوست شوند، نزدیکتر شوند و به تفاهم برسند.
با آنکه در افغانستان روی ترجمه از زبانهای سوم یا ترجمه بین زبانهای رسمی کمتر کار شده، اما تعداد زیادی از نویسندگان از دری به پشتو و برعکس آن آثار را ترجمه کرده اند. علم سحر، نویسنده و شاعر، یکی از آنان است که چندین اثر از زبان دری را به پشتو برگردانده است. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره این آثار و چگونگی توجهش به این موضوع گفت:
سیامک صاحب دو ناول دی یو جنات رومان لاند دی
دو رومان از سیامک صاحب هستند. زیر درختان انارشک های تورنتو و گرگ های دونده در یک نشست ادبی نویسندگان افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که در حوزه زبان و ادبیات از هم دور شده ایم و بسیاری از خوانندگان از کتاب های زبان های دیگر بیخبر بودند یا آنها را نخوانده یا درکشان سخت بوده. پس توافق کردیم که آثار از یک زبان به زبان دیگر ترجمه شود.
واحد رفیعی، داستان نویس، نیز درباره کار خود در این زمینه می گوید:
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتابی از مرا به پشتو ترجمه کردن و ما برعکس یک اثری از مرحوم استاد نصیر احمد احمدی را به فارسی یا دری ترجمه کردم. که این نمونه کار خود ما یک کار شخصی بود و در کابل منتشر شد.
برخی منتقدان معتقدند که ترجمه و پژوهش ادبی مکمل یکدیگرند و در کنار هم میتوانند به انتقال دقیق‌تر ارزش‌های فرهنگی و انسانی کمک کنند. آنان میگویند که بر پایه این دو ملت‌ها میتوانند رابطه عادلانه و محترمانه با یکدیگر برقرار کرده و گفتگوی واقعی میان فرهنگ‌ها شکل دهند. مجیب مهرداد نویسنده و شاعر دری زبان و استاد پیشین پوهنتون البیرونی از جمله پژوهشگرانی است که درباره لندهی‌های زبان پشتو تحقیق کرده و به بررسی جنبه‌های ادبی، فرهنگی و اجتماعی این گونه شیری پرداخته است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از طریق لندهی میتوان با فرهنگ و هویت پشتون‌ها آشنا شد.
تمام ابعاد روح جمعی پشتونها را آدم میتونه در لندهی ببینه. بنان لندهی یک به نظر من یک نوع برتر ادبی است و خیلی اهمیت داره. متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. همیشه گفتن که یک ژانر فولکلوریک است، خلاص شعر مردمی، در حالی که ما نیاز داریم که بسیار درباره این نوع شعر تحقیق کنیم. یعنی میتونه تحقیقات مثلا جامعه شناسانه، روان شناسانه، مردم شناسانه و زیبایی شناسانه و انواع و اقسام میتون کتاب‌ها درباره لندهی نوشته شود.
با آنکه برخی نویسندگان و شاعران افغان میگویند که در این زمینه تلاش‌های انجام دادند، اما شماری از فعالان فرهنگی باور دارند که با فروپاشی نهادهای فرهنگی ملی در افغانستان این امکان کمتر شده است. آنان نقش نهادها و انجمنهای فرهنگی را در زمینه تنوع فرهنگی مهم می‌دانند. عبدالغفور لیوال نویسنده، شاعر و محقق به رادیو آزادی گفت:
پوخا دغو ژبو ترمنس فرهنگی
بیشتر، تبادلات فرهنگی و ادبی میان این زبان‌ها بیشتر بود. برخی نهادهای ملی فعال بودند که در آن امکان تبادل افکار برای انسجام و تقویت ادبیات زبان‌های مختلف و نیز همکاری میان آنها فراهم بود. مانند انجمن نویسندگان، اکادمی علوم، پوهنتون‌های دیگر نهادها. اما در سالهای اخیر این نهادهای ملی با ویژه انجمن نویسندگان از بین رفتند و این امکان کاهش یافت.
در کنار انجمن نویسندگان، انجمن قلم افغانستان هم یکی از نهادهای بزرگ بود که نویسندگان زبانهای مختلف کشور را زیر یک سقف جمع کرده بود. این انجمن در سال 2006 در کابل تأسیس شد و بخشهای ادبیات زبانهای مختلف افغانستان را در بر می گرفت و کتابهای به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، پشهی و دیگر زبانها منتشر کرده بود. هرچند این نهاد پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیتهایش را در افغانستان متوقف کرده، اما شاخه‌ای از آن در جرمنی فعال است و مسئولان آن ادعا می‌کنند که در سطح اروپا نقش مهمی در زمینه تنوع و رنگارنگی فرهنگی میان نویسندگان و شاعران افغان ایفا کردند. عبدالغفور ابرام، رئیس این انجمن، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه تنوع فرهنگی میتواند احترام متقابل را در بین انسان‌ها به وجود بیاره و همچنان جامعه باز و همزیستی را شکل بده، انجمن قلم یا پن افغانستان، شاخه جرمنی، برنامه‌های مختلف را در اروپا به خصوص آلمان برگزار کرده و این برنامه‌ها کماکان ادامه دارد.
نویسندگان و منتقدان ادبی میگویند که ترجمه و تحقیق علمی در زمینه آثار ادبی بنیان‌های مهم برای رشد، درک و بقای تنوع فرهنگی هستند. به گفته آنان این دو عنصر به افراد در اجتماع فرصت می‌دهند تا روابط انسانی، فرهنگی و فکری را با یکدیگر تقویت کنند، تفاوت‌ها را بپذیرند و به همدیگر احترام بگذارند. 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی است. این روز پس از تصویب بیانیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو در سال 2021، در سال 2022 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد. هدف از گرامی داشت این روز ارج‌گذاری به تنوع فرهنگی و تفاوت میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به منظور صلح و توسعه پایدار است.
حقوق حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید داره که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهیم که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سوء علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تأکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز این محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی معمولا تحت تاثیر قرار میگیره. در چنین شرایطی دولت ها اغلبا به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت هایی را بر آزادی بیان وضع میکنند. این محدودیت ها میتونه که شامل سانسور رسانه ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه به رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سورای سورای شینا خوگی گی ای
چه گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگی گی چه گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگی گی یا بازی زنایم چه زرمی دریادم خوگی گی داستا پتلو منی چه گورو کلاچم خوگی گی یا بازی زنایم چه هی تا با داغت با مرم دل با رجانو نایم بی کاتی بردی دلک مازد با دلخو نایم بی کاتی بردی دلی برا غزد با دلخو نایم بی کاتی بردی دلک مازد
کو شهر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من خریدار تو هم من خریدار شده عمریست که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار مجنون تو هم زار و مفتون تو هم
یک نگاهی بکنه شوخ بیمار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من نگاهی بکنه شوخ بیمار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار
روشنی دل من عشق تو مشکل من
یک دمی او که من یار وفادار تو هم من خریدار تو هم من خریدار
یک دمی او که من یار وفادار تو هم من خریدار تو هم من خریدار شده عمریست که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار همچو دیوانه با کوشر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من گرفتار تو هم من گرفتار من وفادار تو هم من وفادار
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.